لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما الكلام في المقام الثاني وهو مسبقات الكسب، فراموش نکرده باشید ایشون در اول بحث کسب فرمودن حرمتش مسلمه و نباید وقت رو روی این تلف کنیم. اثبات حرمت بهتره که بحث رو در دو جا متمرکز کنیم، یکی کونها کبیره یا غیر کبیره، دوم مسبقات. بحث کونها کبیره و غیر کبیره گذشت و حتی ملاحظه فرمودید مواردی رو که شاید بحثی مستقلی بود، مثل دروغ در شوخی، دروغ در وعده، توریه، بحث مهم توریه، اینها هم مطرح شد. خب نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به بحث مهم مسبقات. این رو هم دوستان برای خودمون باید توجه کنیم، هم برای مردم، چون معمولا طرف میگه من دروغ نمیگم، یعنی توجیه میکنه. برای مردم هم که صحبت میکنه خیلی نمیخواد رو پلشتی دروغ مانور بده، چون خودشون هم بلدن میدونن. مهم اینه که راههایی که اینها، توجیهاتی که اینها میکنن، یعنی بیشتر این فکر رو باید صرف این کنید که مثلا دروغ در چند توجیه، در قالب چند توجیه انجام میشه. بحث مهم اینه. ولی خود آدم هم که بالاخره تو زندگیش سر و کار داره لازمه. اما قبل از اینکه من برم سراغ بحث کتاب، یه نکته رو راجع به مستطرفات سرائر عرض کنم. اگر دقت کردید، چون برای ما خیلی این روایت مهمه، اگر دقت کردید ما آخر درس روز قبل درسیمون گفتیم که طوری روح حرف ما این بود دیگه، طوری به این گلوگشادی نیست که توهم میشه. طوری اینه که انسان سخنی را بیاورد واقعا دو پهلو، هنرش اینه، مخاطب در اثر ذهنیت هایی که داره یه جور برداشت کنه، این آقا یه جور دیگه، وگرنه به این وسعتی که شیخ میفرماین یه مقدار تشخیصش با کذب. به خدا قسم من امروز غذا نخوردم، دروغم یعنی حال خواب نخوردم، تو دستی که دیگه کاری نداره که این هر دروغ رو به این شکل میشه. اینکه که ایشون مثال میزن، آقا پدر ما خانه نیست، پدر ما نیست یعنی پشت در نیست، نمیدونم یعنی تو جا کلید برق نیست، و وقتی یلو گشادم شد همه این همین دیگه، همین یه نگاه بکنه پریز رو نگاه کنه تو سوراخ پریز پدر ما نیست، مراسم پریز نیست این. ولی اگر دقت کنیم ما یه مشکلی داشتیم. من روز کی بود بحث کردیم، آخر من سه‌شنبه، روز سه‌شنبه این ناراحتی رو داشتم که یه مقدار عرصه رو بر ما این حدیث سرائر تنگ میکنه. حدیث سرائر، چون در حدیث سرائر آمده که به کنیزش میگه اینجا نیست، امام میگن لا بعثته، اشکال نداره بگو لیست کسب. خب من اونزم گفتم این نرسیدم روی این سند این مستطرفات کار بکنم که این از چی بود، چون تمه دستم نبود. اولا دیدم که گیر سندی که داره، چون ابن ادریس به قول مرحوم امام رضوان الله علیه مصرحی من داره از کتاب ابن بکیر نقل میکنه. کتاب ابن بکیر جزء همون اصول اربعمه اصول چهارصدگانه جوری نیست که مثل کافی و تهذیب و اینا مشهور باشه. یعنی ممکن بوده یک کسی یک کتاب بنویسه پشتش هم بنویسه هازا مثلا ما رواه و موسی بن بکیر یا عبدالله ابن بکیر یا قبلت کنی بهتر یه دو سند که مشکل داره این که از نظر سند. بعد یه چیز جالبتری که دیدم متاسفانه توجه نشده، ابن ادریس دوستان سرایر هم نگاه کنید متوجه میشید ابن ادریس وقتی نقل میکنه امام میفرماین لا بعثه لیس به کذب عنید یا لیس به کذب عنید به نحوه اضافه یا صفت موصوف. خب فرمودن این مورد که کنیز میگه اینجا نیست، یعنی همین پیش پای من نیست، این کذب عنید، عنید به المخالف للحق و هو عارف به، عنید عنود به کسی میگن که عارف به حقه ولی دشمن حق هم هست. خیلی هم باید مثلا درد باشه که المخالف للحق در حالی که العارف رو به. البته گاهی هم صفت کذب قرار میگیره، کذب عنید یعنی کذبی که مخالف حق گویندهش، این میشه وصل به حال متعلق. حالا برای ما مهم نیست کذب عنید صفت و موصوف، کذب عنید به نحوه چی؟ کذب عنید اضافه یا کذب عنید صفت و موصوف. منتها جالب اینه ظاهرا مرحوم شیخ از مسائل نقل کرده با اینکه فی داره ها، فی مستطرفا، از وسائل نقل کرده، وسائل عنید نداره. من یه مقدار ذهن من بیشتر شد برای اینکه یه تفاوتی هم بین نقل وسائل با مستطرفات هست. وسائل داره لیل جاریه، مستطرفات داره لیل جاریته، اینجا چی داره تو مقاصد؟ لیل جاریه. یعنی همون تفاوتی که وسائل داره تو این کلمه شیخ هم داره. معلومه که شیخ مستطرفات رو نگاه نکرده، شیخ وسائل رو نگاه کرده، یا مثلا به یه نفر گفته نگاه کن، یا خلاصه تسامحاتی که شیخ در نقل ما ساحت شیخ رو در تحقیق سیدو عظمت معتقدیم نه در نقل، نقل شیخ انصاری، شیخ انصاری نیست در نقل مثل ادبیات. این هست که این لذا تفاوت که تو مستطرفات هست، سرائر هست، تو وسائل هست، اینجا بروز کرده. احتمالاً ایشون رفته وسائل رو نگاه کرده، رفته وسائل اینطور داره. اینم که میگیم ممکنه مثلا کلمه عنی تو بعض نسخه های سرائر نبوده، تو بعض نسخه ها میدونید در دوران هم بین اضافه و زیاده کدام اصل مقدمه؟ پس تا عدم زیاده، چون افتاده که زود آدم از چشمش میفته، اما اضافه بخواد بکنه معونه میبره، که تو مباحث اصولی هم میگن در تضاد بین اضافه و نقیصه اضافه مقدمه، چون از چشم افتادن یا مسامحه کردن کلمه رو ننوشتن بیاتره تا یک کلمه رو انسان بخواد اضافه کردن بیدینی میخواد، اضافه نکردن اشتباه میخواد، خب این بیشتره تا اون قضیه. اگه این باشه اصلا این روایت سلب کذب نمی کنه، در واقع میگه این کذب عنید نیست، اما کذب هست یا نه کذب مطلقا ما نمی خواهم محکوم گیری هم حتی بکنیم، نیست، میگیم نه پس کذب هست ولی کذب علی نیست، مفهومگیری هم ما نمی کنیم. این روایت میدونید کجا باید بیارنش؟ اونجایی که تفصیل میداد. داشتیم بعضی روایات که میگفت مطلق کذب کبیره نیست، این باید اونجا و هر بلایی سر اون روایت آوردیم و هر برخورده کنیم باید با این روایت هم برخورد کنیم. بنده در این چه در این دوره چه در گذشته مشکلم این روایت بود، منتها میگفتم اولا سند رو باید دید که فرصت نکرده بودم تا حالا. یکی هم ما متفق بودیم در فرض که این روایت سند تمام باشه، بعضی روایات اگر با اصول مسلم تضاد پیدا کرد باید کنار گذاشته بشه، همون راهی که خود امام علیه السلام به ما یاد دادن، اضربوه علی الجدار. ممکنه به هر حال بعضی روایاتی باز زد به دیوار، به قول خود حضرت اگه من اضربوه علی الجدار میخوام میگم روایت بی سر و پا و بی سند و یعنی اگه سند هم صحیح بود ولی با اصول مسلم تضاد داشت میذاشتیم کنار دیگه. با این وضعیت که هیچی سند که مشکل داره و اصلا وادی دیگه است، لذا ما دوستان بازم همون حرف سه شنبه رو تکرار میکنیم، توریه به این وسعت نیست، توریه من بنتهو فی بیتهی است، توریه قاسطان قادلون اون روایت قصه سعید بن جبیر قاسطان عادلونه، توریه اون بنده خداست که گفتن ائمه چند تاست، گفت اربعتان اربعتان اربعه، خب اینا فکران تأکید میکنه خلفای راشدین، در حالی که منظورش دوازده تا بود. حالا اگه بگیم شیعه بود و بخواست توریه بکنه و اینها اینا هنره واقعا اربعتان، حالا اونا با ذهنیت خودشون یه چیزی میفهمن، این دیگه ذهنیت هاست که میدونید ذهنیت خیلی رو فهم کلام اثر میذاره. این بحث امروز هم که دیگه این دانش هرمنوتیک و این بحث امروز هم که من به اون افراطی هم که اینا میکشونن به حدی ابتذال دیگه که هیچ کلامی هیچ مقصود رو همش پیشفهم غربی ها دارن دیگه، بعضی از این ماشرقی هم از این مترجمین دیگه شورش رو در میارن به حدی ابتذال کشوندن هرمنوتیک رو، این باز اونم هم میگیم، ولی اصل مطلب مسلمه که پیشفهمها دخالت در برداشتها داره، این اصلش که نمیتونه منکر بشه. این قصه هست که یه همچون چیزی باید باشه و الا همین که عرض کردم قضا نخوردم، این قضا بابام نیست یعنی تو کیبرم نیست، پول ندارم یعنی کف دستم ندارم، اینا مشکله. من براتون یه شاهد نازنینی از درس امروز بیارم که دیگه نخوام وسط درس معطل بشیم. ببینید تو درس امروز خوب گوش کنید، شاهد قشنگیست. تو درس امروز میگیم در کذب به خاطر ضرورت اگر توریه ممکنه توریه کن، یا خیلی روایت امروز داریم عارف به توریه باید توریه بکنه، اجازه ندادن مشهور فقها ها در وقت ضرورت انسان اگر میتونه توریه کنه چی کار کنه؟ دروغ بگه. گفتن اگر واقعا دو راه داری، یا دروغ بگه یا توریه کنی، توریه کن. بله اگر توریه ممکن نیست، اگه بلد نیستی دروغ هم گفتی اشکال نداره چون استداره. از شما سوال میکنم به این وسعتی که شیخ مثال زد جایی ممکنه که طوری ممکن نباشه؟ ولی من شاید نزدیک 20 سال ها اینا حفظ دیروز و امروز و شش روز پیش نیست این روش فکر کردم که اینا اصلا میتونیم ما مثلا مورد پیدا کنیم به این گشاری اگر شد دیگه کجا طوری ممکن نیست، یا کیه که طوری بلد نباشه؟ مگر دی خیلی طرف گیجه اونم تازه مردم در این چیزهاشون بعضن همون یه که تمام مواد تجدید میشن و مرتب جا میزنن همون هم که اینا بعضن استوتر از خوشست، یعنی اینجور هم نیست که اینا یه چیزهاییست که مردم زود میتونن درست کنن، تا دروغ میگه میگه اما من دروغ که نگفتم مقصودم این بود، ببینیم در حرف هم نزدی. ولی اجمالا اگر واقعا طوری به این وسعته تو ذهن علما این بوده که شیخ پرمیده، پس دیگه کجا داریم که طوری ممکن نیست؟ کجا کدام انسان رو داریم که نتونه اینجور توریه بکنه؟ به خدا قسم من امروز قضا نخوردم، یعنی از بهش نخوردم. دوباره مثال میزنیم دیگه، هر کسی چیزی از دست فلانی نخوردم، از دست آشپز سلطان هند من قضا نخوردم، خدا قسم از دست آشپز. اینم یه نکته ایست که میخوام عرض بکنم، من دارم تو بحثم یارگیری میکنم عملنا، میخوام بگم این ارتکاز خود علما هم بوده که توریه یه محدوده ای داره، کلامی رو انسان بیاورد دو پهلو قابل دو معنا و مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست. که نیست چیه؟ چی میخواد بگه؟ در مجلس رندان خبری نیست که نیست، یعنی هیچ خبری نیست. گاهی بعضی هم مثلا تعریف از بعضی هم میکنن، میگه تعریف ما رو نکن، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. خوبیم، اما حافظ وقتی این میخواد بگه، میخواد بگه خبری نیست که نباشه، همه خبرها تو مجلس رندانه، مصلحت نیست که از پرده، ولی اگه خبری نیست که نیست که پشت پرده هیچی نیست دیگه. آدم بعد میفهمه، وقتی یک لحظه مکس میکنه لحظه اون درست به هم نمیاد. مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز، برنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست که، پس خبری نیست که از پرده هم بیفتاد بیرون، چیزی نمیشه که. میخواد بگه نه، اینا پشت پرده خیلی وضعشون خرابه، خبری نیست که نباشه، مثلا خیلی خبره، مثلا نباید بیرفته بیرون، حالی چه خبر خوب چه خبره بد. این طوریه. حالی یک کسی رو ذهنیت خودش، من خدا اولین بار که شدم اونجور برداشت کردم، میخواد بگه که این مصلحتی نیست که نیست، تأثیر میخواد بکنه یه هاش هاش دیگه. مثلا این یکی رو ذهنیت خودش اینجور برداشت کنه، گوینده دروغ نگفته. ببینید دوستان، اگر ما با توریه اینجور برخورد کنیم، توریه همون ترس کردم یک کوششه، چه بگم، برای فرار از اون واقعیت های زندگی هم دوستان نباید انسان قفلت بشه. واقعا ما اون روز که میخواستیم بگیم بام کیز یکی خیلی بردیمش قلب، ولی یه واقعیت هایی داره زندگی. آدم تا وقتی میفته تو زندگی میفهمه چه واقعیت هایی رو ناچار پس بده. چقدر براتون بروز مثال زدم، پول نخواست سلا نیست بهش میدید، بگید دارم بهت نمیدم، هزار مقصدی داره. یا ما دروغ بگید یا ما یه جور توریه بکنید، و در واقع توریه خونره، نه یک ترزی، نه یک سالوس. تا آخرت بگذرم، مقصدستان مهمی داریم، ولی از نظر عبارت نه چندان مشکل. لذا باید سعی کنیم سریع پیش بریم. دروغ در دو جا استثناء شده، یکی در استرار. واقعا اگر یه جای انسان مضطر به دروغ گفتن شد، مثل هر حرام دیگری جایز میشه. خود دلیل مطلب چیه؟ ایشون میگن دلیل تا چی بخوای؟ قرآن بخوای؟ حدیث بخوای؟ اجماع بخوای؟ شهرت بخوای؟ عقل بخوای؟ سیره بخوای؟ از قول دوستمون سیره هم جز به همون چهارتا میفته. هر چی بخوای ما اینجا داریم، برن اشاره میکنه به همه این موارد. بذار این دوستان حالا رو خود عبارت باید بخونیم. استرار به حکم ادله چهارگانه مجوز چیه؟ کسب. فقط تو بحث عقلش دوستان یه نکته ایست، گمش نکنید اینجا، یه خطی زیرش میکشید وقتی رسیدیم تو فهرست انتخابیتون. هم نمیدونم اینا قاعدتا نمیاد تو فهرست، تو فهرست انتخابیتون هم اینو بزنید، بعدا اگر اهل تحقیق باشید ده ها بار هی بتونید برگردید به این نقطه، نقطه خوبیست که شیخ تأسیس میکنه تو بیانش، حالا گذشتم هست، و اون اینه که در بیان جواز در وقت ضرورت، جوازی که به حکم عقل، ببینید دو نگرش هست، مخصوصا این بحثا تو اهم و مهم و ترتب اونجا خیلی اثر خودش رو نشون میده. اون اینه که آیا با بودن یه مصلحت که بهش میگیم استراح، قبح کذب برداشته میشه یا قبح باقیه ولی مصلحت غالب میشه؟ رو این هیچ وقت فکر کردی تا حالا؟ گر دوران هم بین مقصده و مصلحت، حالا مقصده مغلوب مصلحت غالب که تو بحث ما الان اینه، آیا مصلحت غالب مقصده رو مصلحت میکنه یا مقصده هست ولی مغلوبه؟ وقت میده این بحث کجا به درد میخوره؟ تو بحث اهم و مهم. اگر یک کج سلیقه اهم رها کرد، مهم رو انجام داد. بله؟ یا مثلا دو تا مصلحت، مصلحت مهم، مصلحت اهم، کدوم رو باید مقدم کنید؟ اهم. آیا مصلحت اهم مصلحت مهم را میزداید، جستشو میده، مقصدش میکنه، یا نه مصلحت هست ولی نباید رفت سراغش؟ چون وقت اگر کسی اهم و گذاشت کنار مهم و انجام داد، بگیم مثلا کسرقیدی کرده ولی یه درجه از مصلحت رو به جا آورده. این اشاره میکنه ایشون توی این بحث که حالا میرسیم، چون اینجا این بحث میشد که در نیست کذب، چون میدونی کذب مصلحت و مفسدش هم بل اعتباره، مثل عدل و ظلم نیست که مطلق باشه، در وقتی که مصلحت باشه آیا مفسدش میماند یا نمیماند، ولی تو بحث ما اثر نداره، چون چه بماند چه نماند بالاخره ما باید کنام رو مقدم کنیم، مصلحت اهم رو مقدم کنیم. خب یک نکته ما دوستان امروز بیشتر نگفتیم، یعنی از روی کتاب، و اون اینه که در اضطرار دروغ جایز میشه. خب اینو داشته باشید، این در واقع اصل مطلب بود، تا بعد برسیم به مورد دوم که روزهای آینده انشاءالله میرسیم. اولین فرعی که اینجا داریم در این مسئله اینه که آیا با امکان توریه و بلد بودن طرف جائز بره سراغ دروغ، یا اصلا با امکان توریه اصرار به دروغ حاصل نشده تا ما بخواییم حکم به جوازش بکنیم؟ خنون شد؟ یعنی اصلا امکان توریه اگر باشه نمیتونه بگه من مستقر به دروغ شدم، میگن خود استراد دروغ توریه میکرده، چون ما قبلا میکنم توریه دروغ نیست دیگه، و اصلا بحث ما استراد به دروغه. ول قادر علی توریه، در جایی که توریه ممکنه مستقر به دروغ نیست. استراد خیلی قوی شد، بزن مشهورم گفتن تا توریه ممکنه نباید رفت سراغ دروغ. برای آقا چندین عبارت نقل میکنه راجع به همین از علما که مثلا خوب خیالتون راحت بشه. بیان علمی شب اگه میخواد یه بار دیگه بگم میگم که رو کتاب دیگه محصل نشیم. ببینید استرار چرا حرمت دروغ برمیداره؟ شما بگید استرار چرا حرمت دروغ برمیداره؟ چون یه عنوان حسنی رو دروغ میذاره، اینطوری دیگه میگه چون حفظ جانت به دروغ گفتنی دروغ بگو، تو میگه دیگه، چون حفظ جان رفیقت یا حفظ مال رفیقت، حفظ مال خودت به دروغه، دروغ بکن. پس این طوره دیگه، همیشه استراحت وقتی یه حرامی رو میخواد جایز کنه به خاطر اون عنوان حسنه. همه جا همینطوره ها. چرا اکل میت جایز میشه؟ میگه چون در ضمن اکل میت جانت حفظ میشه و جانت حفظ بشه عنوان حسنه. بله؟ پس استراحت همیشه حرام رو وقتی حلال می کند که در ضمن اون حرام عنوان حسن محقق بشه. عنوان حسن همین که گفتم نمیاد مگه با استقرار. یعنی استقرار نباشه که عنوان حسن نیست که. پس عنوان حسن متوقف بر استقراره. استقرار متوقف بر عدم امکان توریه. اینطور نیست؟ یعنی باید همه راه ها بسته بشه تا آدم میگه چی من مستحق شدم. طوری اگر باشه که مثل اینکه اونجا گوشت حلال هست نمیتونه بگه من مستحق شدم به گوشت حرام. پس باید همه راه ها بسته بشه. خب اگر طوری ممکنه همه راه ها بسته نشده، پس با امکان طوری استقرار نیست، با عدم استقرار عنوان حسن نیست، با عدم عنوان حسن حرمت نمیره که باید علیت بیاد. بیان کتاب شبیه بیان ماست که عرض میکنم رو عباره هست دیگه برستیم. خب چی شد تا اینجا دوستان؟ تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که وفاقا مشهور ولی برهان، اونم چه برهانی؟ آدم کیف میکنه و از بعضی برهان ها لذت میبره، پدرجت دو برهان، ولی برهان قرص با امکان توریه بفرمایید نوبت به کس نمیرسه، کسی بهانه نکنه. لاکن این لاکن میخوام اینا رو و واقعا هم خیلی قدرت مخواد انصافا در مقابل اینا آدم چی میتونه میگه؟ اصلا این برهان رو کجاش سوراخ بکنه؟ سه چهار تا مقدمه داره دیگه، کدوم از این مقدمات میشه شکست؟ فکر نمی کنم دیگه برسیم، همینا رو پیاده می کنیم تا بعد انشاءالله. اما کلام فی المقام ثانی، من که نمی کنم توضیح بدم اینجا، منتها تو بحث‌های آیندمون داریم، مخصوصا تو بحث ولایت جاهز اگه انشاءالله برسی اونجا عرض میکنم. حالا در خصوص مال که سؤال کردید، ظاهر کلمات علما مطلق، ولی همونجا ما برسیم انشاءالله. عرض میکنم که نمیشه مطلق. حالا یه کسی مثلا یه فندک داره، یه قوطی کبریتش از دروغ بگه از بین میره. بله یه رفیقی داره، یه هر دفعه طالبش فندک گرفته گوشه پیچی به خودش، این رو هم یادش رفته ازش بگیره یا خجالت کشیده، میگه آقا فندک داری؟ اگه بگه دارم باید بیرونی که فاتحهشو باید به حسب تجربهی که داره باید بخونه، بگه نه فندک ندارم. دروغ هم بگه آقا توریه نه مثلا. این عبارت اینا شامل میشه. شیخ که اصلا عبارت شیخ از کجا آدرس بتون دارم؟ بسیم ولایت. ولی ما همونجا یه عرضی داریم درستیم، عرض میکنم آیا میتونیم بگیم وسعت بگیم مال یا نه؟ این طوریه معمولا ضرورت رو اینها همین الجا، یعنی در واقع شما سوال کنید راجب ضرورت نیست، سوال راجب متعلقه ضرورته. این حدش تا برسم اونجا. بله ضرورت مالی، آبرو، فرق نمی کنه، جان، قرص، همه اینا شامل میشه. بله چی؟ یعنی چی نیستی؟ نه، عبارت اینا مطلق شامل میشه. یک کسی است که میلیاردره ولی همون هم شامل میشه. ولی اگه کسی باشه که تو پوتن یا انتفی یا شهریش دادن، آن رو کل شهریش هم کجا این که ضرورته، این بحث نیست. بحث داره اون قسمته. اما اقتضا میکنه که ما یه غیرهایی میشه همین مایه ها به اون کلام در اونجا بزنیم. ولی باید بذارید بحثش اونجاست. حالا چه ما بنستیم چه نرسیم، اونجایی که انشاءالله میخونید باید بررسی بکنید. اما کلام فی المقام ثانی، البته دوستمون سوال کرد اصل بحث ضرورت، ما یه حرفی داریم روش که یه جاهایی آنا یادم هست یه لفت دیگه هم اشاره کردم به یه مناسبتی، ضرورتی که فقها میگن با ضرورتی که از ادله استفاده میشه، به عبارت دیگه ضرورتی که از نصوص با ضرورتی که از متونه فرق میکنه. ولی خب دیوار جاش اینجا نیست. ضرورت از نصوص وسعتش بیشتر از ضرورت از متونه. اما کلام فی المقام ثانی و هو مسوقات الکذب فعلم انه یسوق الکذب للوجهین. بزن مسوقات گولتون نزنه، حداقل سه تا باشه، نه فقط دو تا مسوق داره. احدهما از ضرورت الی، انسان ملجع به دروغ بشه، فیسوق معها، دروغ با ضرورت جائز میشه. بالعدلت الاربعه قال الله تعالی، دقت بکنید دوستان که این ادله که میخونیم فقط مال کذب هم نیست، در واقع میتونیم در تمام بحثای استقرار ازش استفاده کنیم. ولی مال کذب نیست، بعضی از ادله مطلقه. در سوره مبارکی نحل فرمود من کفر من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن نام بر ایمان. نگاه کنید تفاصیل رو که دیگه معطل نشید. و قال تعالی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. اصلا دیگه نباید رابطه با خدا برقرار بکنه الا ان تتقوا منهم تقا. این سفیهان اهل سنت تقیه رو خیلی که این زائده فکر شیعه است، تقیه اصلا تقیه ریشه قرآنی داره. این آیه دیگه حالا عجیب اینه که از اونها سفیه تر بعضی از اصفه از اونها شیعه دیمون که شب گرشم میخوندم یکی از نویسنده هایی که متاسفانه با مام هم لباسه، هم رو حالت تمسخر تقیه رو که به همون زبانی که اهل سنت کسی با متون اونا آشنا باشه میدونه، اونا هر وقت به تقیه میرسن با تمسخر، دیدم اینم با همون تمسخر. خداوند عاقبت همه رو ختم خیر بکنه. و قوله علیه السلام ما من شیئن الا وقد احله الله لمن استر الی. از این بهتر میخواد روایت؟ ما من شیئن الا وقد احله الله برای مستر. وقد شهر، اینم شهرت ولو از عدله نیست ولی میاریمش، ان از ضرورات تبیح المحظورات. آدرس چیزی نداره روای چاپ کنگوره؟ چاپای دیگه دوستان ندارن؟ میخوام بگم این ایشون روایت یا همین سر زبان هاست، مجلسی رسته ولی اوهان نرسیدیم شما راست. ول اخبار فی ذلک اکثر من ان تحصا، اخبار در این زمینه بیشتر از اینه که بخوام جمع و جور بکنیم. وقد استفاضت بالتر او تواترت به جواز الحلف کاذبت لدفع ضرر بدنی او مالی ان نفسه او خی. و والاجماع از هر من ان يدعى او يحكم. اجماع محکی، اجماع محسن. والعقل مستقل ای قاطعون، عقل اینجا یعنی عقل قاطع، والعقل قاطعون به وجوب ارتکاب اقل القبیحین. بحث ما اینه دیگه، مرتکب چی؟ اقل القبیحین بشه یا جانشو مثلا از دست بده، خب یه قبیح بلنده، قبیح زیاده، یا دروغ بگه. کدام اقل القبیح میشه؟ دروغ بگه. نه برایی علا قبحه او انتفاع قبحه لقلبت الاخره علی. شاید من دوستان بیش از 20 مرتبه هی در مناسبت بحثی اصول هایدی این عبارت دیدم که هی دارم تحقیقش میکنم، چون میدونم بعدا چقدر کار بود از این عبارت. اگر باقی باشه بر قوم باید بگیم اقلل قبیحه، یا بگیم مقصد و مصلحت. گوش میکنید؟ چون اینجا ممکنه بگیم قبیحه نیست، اینجا مقصد و مصلحت. حفظ جان مصلحت، ارتکاب دروغ مقصد است. گوش میکنید؟ نگیم اقل القبیح، هم که من درستش کردم براتون ها، بگیم یا جانش از دست بده یا دروغ بگم، ولی خوب اونطور هم میتونیم بگیم. و این بحث ها همه جا میاد بین دوتا قبیح، حتی بین دوتا مصلحت. این سوال هست که با مصلحت اهم بگید آقا مصلحت مهم، اصلا مصلحت دیگه میتونیم بهش بگیم یا کان مصلحت، اما الان دیگه مصلحت نیست. خب این آقا رو چه قانونی این دو تا حرف رو میزنی؟ علل قولین فی کون القبح العقلی مطلقا. این یه حرف من از خارج خوبم نگفتم، دقت کنید رو اون دو مبنایی که هست که قبح عقلی، نه اینکه داریم استدلال عقل میکنیم تعبیر میکنیم به قبح عقلی. حالا همه جا یا در خصوص کس لعجل ذات او بالوجوه و ارتبارات، میدونید یه بحثی که اصلا ما مثلا اندیشه اموزی ها هست که ارزش ها ثابت نیستن، ارزش ها تابع فرهنگ ها و زمان ها و مکان ها هستن، که در گذشتن این اندیشه بوده. بعضی ها معتقد بودن که نه، بعضی از عناوین هستن که ذاتی شونه، بعضی هم تفصیل میدن در مثل کس با عرض میگن ذاتیست، اما در مثل کس برد اشتباه کم ظلم و عرض میگن ذاتیست، در مثل کس میگن به وجوه و اعتباراتی که بحثاشو دلید دیگه. رو اون معنایی که قبح عقلی همه جا یا در خصوص کس، یکی میگه در خصوص کس، خصوصیتش اینه که خیلی از بحثا رو خود کس شده. یادتون باشه آقای مظفرم که مثال میزد تو اصول فقه برای وجوه و اعتبار به چه مثالی متمسک میشه؟ همین کس اصلا رایج بوده، جز مثالهای به اصطلاح کلیشه‌ای بوده. قبح عقلی مطلقا یا در خصوص کس به خاطر ذاتشه، ذاتیه، حسن ذاتی، قبح ذاتی، یا به وجوه اعتباره، قرار داده. ولا اشکال فی ذلک کله، ایشون میگه روزی نباید معطل بشیم، چیزی که روشنه رد بشیم. لا اشکال فی ذلک، ذلک یعنی در این که با ضرورت جائز میشه. به اصل بحث بزنید، انما الاشکال والخلاف فی، اگر هم دلت میخواد بحث کن از این به بعد باید بحث کنی. فرع اول اینه که انه هل یجب حین اذن التوعیه لمن یقدر علیها ام لا. این مسئله اول که مسئله امروزمونه، فرع امروزمونه، کسی که قادر بر توعیه است باید توعیه کنه یا نه. موقعیت فقهی، ظاهر المشهور اول 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 کدام هست؟ یجب دیگه، کمایز هر از مغنه مفسود قنی سرائه شرائه قواعد لمعه شرع لمعه تحریر جامع المواسط ریاض و محکی مجمع البرهان نسخه های ما داره و مجمع برها، شما که باب ندارید که، بله و مخکی و مجمع، این اون غلطه که باید یه بابش باید قلم سن. در آدرس هم میده کجا میخواد نگاه کنید، در مسئله جواز الحرف لدفع الظالم عن الودیه، آشنا هستید با مسئلهش، کسیست امانت داره مردمه، یه ظالمی آمده سراغش که آقا فلانی پیش تو امانت داره، خمس مالشو بده به من، بله قشر مالشو بده به من، ایشون از قسم دروغ میکنه که فلانی پیش من مال نداره. وقتی این بحث میشده که اگه این آدم امانت داره میتونه توریه بکنه، واجبه توریه بکنه یا نه، حالا رو بحث ما توریه مشکله، مثلا چجور یه کلام دو پهلو بگه که هر دوش هم قابل، اما رو نظر شیخ که دیگه خیلی راحت میتونه چیکار کنه، توریه کنه، به خدا قسم پیش من مال نداره، اینو با رو مغز سرم مال نداره، تو انبار مالش مثلا. قال فی المغنعه من کانت عنده امانه، من فقط میخونم که تلفظاش بعضم درست کنید و الا خواندن اینا به شما جسارت لایکفره. من کانت عنده امانه اطالبه ظالمون به تسلیم عائله و خیانت صاحب آقیا، میگه به من بده و به صاحبش خیانت کن، فلیج حتی انکار کنه امانت رو، لیحفظها علم مؤتمن له علیها، یه نفس بخونه نه اشکال نداره، شما هر جو خود معنا کنید، انکار کنه تا حفظ کند در مؤتمن له، یعنی کسی که امین شمرده او را بر امانت، و ان استحلفه على ذلك ان يحلف له بيمرني في نفسه بما يخرج به عن ال که بدونه که خارج کنه سخنش رو به وسیله توری از دروغ الى انقار، فإن لم يحسن التوريه، خمزم نمیاد تو خط، فإن لم يحسن، يحسن یعنی چه؟ یعلم، اگر بلد نیست توریه و کان نیته و حفظ الامانه ناراحت نباشه، از جهت اون نیه و کان معجبه، نگه ایداد که ایمانم از بین رفت دروغ گفتم، نه ناراحت نباشه. ببینید ایشون میگه اگه توریه بلد نیست، پس معلومه توریه یه چیزی هست که بعضی ها بلد، یعنی یه هنریست که به همه ندارن این هنر هست. و قال فی السرائر در همین مسئله، یعنی مطالبه ظالم ولی عراف، فإن قنع الظالم من بیمینه، اگر ظالم از این آدم به یه قسم قناعت میکنه، فله ان یحلف و یمرر فی ذلك توریه بکنه، و در قنیه در همین مسئله و یجوز له ان یحلف، من دیگه چیزی نمیدونم دوستان بخونیم، بعدش هم مختصران نافع، همچون او عبارت دید جنو مختصران نافع، میگه حلف مبرین و فی القرائد و یجب و توریه علی عارف، بازم معلومه که بعضی هستن که توریه رو عارف نیستن. و در تحریف در باب هیر در کتاب و تلاق، از کتاب و تلاق میگه لو انکرل استدانه، اینو میشکنه توضیح بدم دوستان، یه بخصی گرچه گوشی رو دستتون دارم، من روز سه‌شنبه تو باب هیر یه کسیست که یه چیزی قرض کرده، بله بعدم واقعا داده، یا صاحب طلبکار گفته دریافت کردم، ولی خب حالا شکایت و دادگاه اینا، اگر دیگه آقا من قصد کردم قبول، ولی به حضرت عباس علیه السلام که دادم، یا به حضرت عباس علیه السلام منو دری کرد، فوری قاضی چی میگه؟ میگه ثابت کن، چی ثابت کنه؟ هزار میاد هیله میزنه، میگه آقا من از این آقا قرض نگرفتم. ناراحتم نیست وجدان دینی، چون معتقدی که بدهکار نیست. یادش دادم بابا این کارو بکن، بگو قرض، ولی یه گفتن به شرطی که حالا اگر ممکنه توریه بکن، مثلا بگیم من قرض نکردم که زنش این باشه که رو این وسعت اینها بله نه قرض نگرفتم، یا مثلا قسم بخورم مغروض نیستم. آخه اون قاضی که یادش دادم اونم بگه نه شما قرض کردی یا نکردی. حالا اگه به همین قد قناعت میکنه قاضی، خب خوبه دیگه. بله عبارت نگاه کنید، لو انکر الاستدانه، اگر انکار کند قرض گرفتن را، با اینکه قرض گرفته ها، بگه من قرض نگرفتم، خوفن من اقرار بل ابرا اول قضا، ترس این که اقرار کند به ابرا. یعنی کی اقرار کند به ابرا؟ همین آدمی که قرض گرفته، ولی باید اقرار کنی که فلانی منو ابرا کرد. خب قاضی قبول نمی کنه. ولی اگر خود طرف بگه من ابراش کردم قبول، اما اینکه این آقا بگه من ابرا کرد فایده نداره. پس یا باید اون آقا اقرار به ابرا بکنه، یا ادعا کنه من پرداختم. هر کدام رو بخواد بگه باید اصلا یا باید خود طرف اقرار کنه یا باید شاهد بیاره. خود جاز الحرف، پس همم جایزه بخوری که من نگرفتم. البته مأسد بگیم معلومه دیگه، اینکه روشن نگیری رو بگه که معلومه دیامت چیکار میکنن. به شرط توریه به ما یخرجهو انل، که به گونه که خانی خارج کنه این رو از کس. در لمعه، شرح لمعه، جامع المقاصد همینه. بیه دوستان جلوتر، و رد و مازکرو بیده کردید خیلی نرد این جلو. وچه اون چی که علما گفتن اینه که ان الکذب حرام، این همون برهان هستا، همون برهان قشنگ، کذب حرامه. ولم یحصر الاضطرار الی مع القدرت علی التوریه و یدخل تحت العمومات مع عمومات حرمت، مع ان قبح الکذب. حالا یه بیان دیگه، قبح هر کس چیز عقلیون، فلا یسوق یعنی فلا یجوز، فلا یحسن جواز عقلی همون حسن عقلیه، فلا یسوق، فلا یجوز، فلا یحسن الا مع تحقق عنوان حسن فی ضمنه، یه عنوان حسنی در ضمن کس که یقلب و حسنه علا قبه، حسن اون عنوان بر قبه کس خالص بشه. و یتوقف توقفه علا تحققه، از طرفی تحقق او، تحقق عنوان حسن، توقف داره بر تحقق استران، اینجا درسته. و یتوقف تحققه علا تحققه، عروض این که من اینجور معنا میکنم رو راحتش و الان اون عکسش هم میشه، اینا با هم دیگه. ولا یکون توقف الا معل عجز از دوریه، توقف هم نیست مگه با عجز از دوریه. و آزن حکمات جایه چه هم موزگیریش رو اعلان میکنه، میگه من هم همین حکم مشهور رو میپسندم. لا که